توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وضوء به مقدمه نمی شود الا به فعلیت وضوء به ذل مقدمه، و وقتی که در این زمان این مقدمه وجودیه وجود غیری داشت، به کشف اینی به کشف از اثر کشف می کنیم که ذل مقدمه وجود نفسی دارد در این زمان، و آنی که متأخر است او ظرف الواجب است، ظرف واجب نفسی است نه ظرف وجوب نفسی. قهرم وقتی که کشف شد در این زمان ذل مقدمه وجوب نفسی دارد، حکم می شود که سایر مقدمات وجودیه آنها هم واجب هستند در زمان، به حیث اینکه مکلف بداند که به بعض از اون مقدمات متمکن نخواهد شد در ظرف الواجب الا به این که اون مقدمات را فعلا تحصیل کند، یجب تحصیل تلک المقدمات. بعد فرمود ولیکن اگر مقدمه وجودی در یه زمانی متعلق امر بشود و علم داشته باشیم که در آن زمان ذل مقدمه وجوبش فعلی نیست، لا محال وجوب و مقدمه وجوب نفسی تهیعی می شود لل وجوب الغیری. از ما ذکرنا الى المقام این حاصل شد که این کشف درست نیست، یعنی اگر شارع فهمیدیم در زمانی به یکی از مقدمات وجودیه واجب امر کرده است، ما هستیم فقط این امر به این مقدمه که فرموده است برای جنوب در لیله شهر رمضان برای صوم فردا غسل بکن. اگر این مقدمه بوده باشد ما کشف نمی کنیم که در این زمان وجوب صوم فعلیت دارد، در این شب صوم وجوبش فعلی است و طلوع الفجر قید واجب است، قید صوم است، این کشف را نمی کنیم. تا حکم کنیم اگر این واجب یه مقدمات وجودیه دیگری دارد که اگر اونها را فعلا اتیان نکند اون مقدمات اتیان کردنش ولو در ظرف واجب هم می شود، ولیکن این شخص قادر نیست که اون مقدمات را هم باید الان تحصیل کند، هیچ ما نمی توانیم حکم بکنیم. آنی که از وجوب مقدمه غیریم معلوم می شود این کشف می کند قدرت به ذل مقدمه که قدرت به صوم اندت لغول فجر است، اون قدرت به صوم اندت لغول فجر او دخل در استیفای ملاک دارد، در اصل الملاک مدخلیت ندارد، بدون جهت مکلف شلعان قادر است غسل بکند و از ناحیه غسل صوم اندت لول فضل مقدور بشود، این ملاک صوم در حق مکلف تمام است. اون وقتی که لول فضل می شود این ملاک در صوم این شخص هست، ولو اگر این غسل را نمی کرد توجه کردید اون وقت قدرت نداشت، اون قدرت در استیفا بود که نداشت. بدون جهت ولو اون وقت تکلیف به صوم نمی شد، کمان خواهیم گفت انشاءالله در مسئله توسط به دال مغصوبه، که بعد از اینکه انسان دیگر داخل دار مغصوبه شد، خطاب تحریم از غصب ساقط می شود، چون که ناچار است غصب بکند. برگردد غصب است، بیستد و غصب است، هر دو غصب است. ولیکن چون که به سوء اختیار خودش شده است، خطاب ساقط است که ترک کن غصب را، یعنی اون مقداری که مضطر است از اون غصب. اون مقدار نهی ندارد فعلا، چون که تکلیف به مالایتاق می شود، ترکش ممکن نیست، ولیکن ماغب است. چرا؟ چون که قدرت داشت اون وقتی که خطاب آمده بود لا تغصب، این غصب را ترک کند دخولن و خروجن و سکونن. بعد از اینکه این خودش را عاجز شد، عجز موجود می شود بر اینکه تکلیف ساقط بشود، اما تفویت الملاک موجب عقوبت است. فعلش و این غصبش خروجن و سکونن هر دو مبغوض هستند بالملاک. در اون مثلا انشاءالله زنده ماندیم توضیح تام خواهیم گفت. پس علا هذا الاساس، این شخص اگر غسل نکند در شب، اون صومی که اندت لغول فرز ظرفش میرسد، قادر بر استیفاء الملاک نمی شود. خودش عاجز کرده است و شاره حجتش را تمام کرده بود، گفته بود در شب غسل بکن. بما این که خودش تعجیز کرده است خودش را و تفوید کرده است ملاک ملزم مولا را، استحقاق روبت است. تعجیز نفس موجب سقوط تکلیف است، نه موجب سقوط لگاب. موجب سقوط لگاب نمی شود. علا هازا یک کلمه امروز اضافه می کنم به اون حرفه هایی که گفتیم. ما که کشف کردیم از امر کردن اشاره به این مقدمه، که دلیل نداریم در این زمان ذی المقدمه واجب است، راه کشفش فقط امر به این مقدمه است، که مرحوم آخوند این را کاشف قرار می داد که الامر بذل مقدمه فعلیست در این زمان، و از این نتیجه می گیره پس سایر مقدمات وجودی هم اگر داشته باشد، اونها هم وجود دارند فعلا. ما عرض کردیم از ایجاب این مقدمه کشف تشلیف فعلی به ذیل مقدمه نمی شود، فقط اینقدر کشف می شود که ملاک چون قدرت این دل عمل است، او دخل در ملاک ندارد، او دخل در استیفاء ملاک دارد، فقط اینقدر کشف می کنیم. ولیکن کشف ما به مقدار کاشف است. این را علاوه می کنم این کلمه را. قدرتی که انسان به صوم پیدا می کند از ناحیه غسل کردن، توجه کردید در شب، اون قدرت از ناحیه اغتسال شرط استیفا است، دخل در استیفا دارد. اما سایر مقدماتی که اگر فعل داشته باشد به اونها عمل نکرده در شب، قدرت از ناحیه اونها هم شرط استیفاست، نه کشف نمی شود. بدون جز حال مقدمه ای داشته باشد او را احتیاط نمی کنی. چرا؟ کسی که فرض بفرمایید سایر اون قیود را، سایر مقدمات وجودیه که شاره امر نشرده است، گفتیم قدرت به مقدمات دخل دارد در تکلیف به ذی المقدمه، و قدرت در اینها دخل دارد در ملاک، بدون جهت شاره اگر فقط به یه مقدمه امر کرد دون سایر مقدمات، ما میدانیم که قدرت این دل عمل از ناحیه این مقدمه دخل در استیفا دارد، اما قدرت در قدرت به سایر مقدمات این در ظرف العمل شاید اونها دخل در نفس الملاک داشته باشند. بدون جهت سایر مقدمات لازم تحصیل نمی شود که مرحوم آخوند می گفت. نه، ما کشف نمی کنیم که سایر مقدمات هم فعلا واجب است. قدرت با اونها شاید دخل در قدرت با اونها در ظرف العمل، در ظرف العمل چون طلوع الفجر است، شاید دخل در چیز ملاک داشته باشد. بدون جهت اگر ما نداشتیم امر، توجه کردید بر این که وجوب الحج این دل استطاعه فعلی می شود، فقط این دل استطاعه دلیل داشتیم که واجب است خارج به این دل استطاعه یا این دل استطاعه و خروج الرفقه، انسان باید خارج به حج بشود. از این کشف نمی کنیم که سایر مقدماتی که حج دارد الان اگر آنها را استیفا نکند اون وقت نمی تواند آنها را اتیام بکند. الان اگر با خودش یه حیوانی نبرد، یه گوسفندی نبرد، متمکن نمی شود از حج در مینا چیزی بکند. نه، ما نمی گوییم که الان حیوانم ببرد، چون که فقط از این امر کشف می کنیم بر اینجه، کشف می کنیم بر اینجه اون قدرت به حج، توجه کردید که انسان این در موسم الحج دارد، که اون قدرت که ناشی هست از اتیان به خروج، او شرط الاستیفاست، دخل در ملاک الحج ندارد. اما قدرت به سایر مقدمات الحج که فرض کنید هدیه بردن است تا متمکن از ذبح بشود، او هم قدرت در اون وقت به ذبح الحج شرط الاستیفاست و الا دخل در ملاک ندارد، نمیتونیم این را کشف بکنیم. مکشوف ما اوس از کاشف نیست، همون قدرت درست خیلی فرق می کند ها، در فکر که می رسید می بینید انشاءالله چی می شود. آنی که ما می توانیم کشف بکنیم از ایجاب این مقدمه، فقط این مقدمه ای که هست دخل در ملاک دارد، قدرت وسیع دخل در ملاک دارد. اما سای مقدمات اونها نه کشف نمی شود قدرت این در عمل دخل در ملاک دارند. بدون جهت فرض به فرمایید در وجوب تعلم یه خورده گوش کن، بدون جهت روایاتی که در وجوب تعلم وارد شده است که انسان باید وظایف شرعیش را به یاد بگیرد، که شامل می شود هم یاد گرفتن احکام را و هم یاد گرفتن موضوعات و متعلقات الاحکام را، چون جاهایی که فرض بفرمایید متعلق از قبیل عبادت است که انسان باید یاد بگیرد او را. بدون جهت می گوییم کسی فرض بفرمایید الان بالغ شده است، صلات مغرب و عشا را الان اگر یاد نگیرد چه آخوندها در بیرون است، شب نمیتواند یاد بگیرد، بدون جهت نمیتواند صلات مغرب و عشا را اتیام بکند. به شرایط میگیم بله تعلم واجب است، این تعلم مقدمه وجود است که اگر نکند نمیتواند عمل را اتیام بکند. خب اخبار وجوب تعلم میگوید باید یاد بگیرد، دیگر ما کشف نمی کنیم که سایر مقدمات وجودی یه صلات مغرب هم اونها هم فعلا واجب است. فعلا برای صلات مغرب باید آب نگه دارد که می دوند اون وقت آب نیست، الان باید آب بردارد، نه نمی گوییم. چون که قدرت هیچ عمق کاشف ما، این اخبار وجوب تعلم است، اون کاشف ما این است که قدرتی که انسان در این ده سول المغرب از ناحیه تعلم صلات دارد، او دخیل در استیفا است، دخل در اصل ملاک ندارد، اون تعلم دخل دارد در استیفا. و اما تمکنی که بر وضو گرفتن در بعد از غروب است، او هم دخل در استیفا دارد، لافی اصل ملاک ما این را راه نداریم. چون که راه نداریم، بدون جهت یا مرحوم آخوند خدا به تو رحمت کند، اگر در یه جایی اشاره امر کرده به مقدمه ای از مقدمات الفعل، کشف نمی شود که زل مقدمه در آن وقت وجوبش فعلی است، و کشف نمی شود که سال مقدمات هم در آن زمان وجوبشان فعلی است، به حیث اون که مکلف ولو می تواند اون وقت هم اتیان بکند. از حالا وجوب موسعه است، واجب موسعه است سایر مقدمات، به حیث اینکه بداند برای این شخص اتفاقا مقدور نمی شود وضو گرفتن این در غروب، باید الان آبش را الان بردارد یا وضوش را الان باید بگیرد. نه، این معنا کشف نمی شود، مکشوف ما به قدر کاشف می شود. عزیز من حرفی داری بگو. نه هیچ لازم نیاد، چون که امر به مقدمه این است که اگر در اون وقت می دانی که قادر می شوی برای وضو گرفتن، قدرت پیدا می کنی برای وضو گرفتن، یا قدرت پیدا می کنی برای تیمم کردن، فاقد تورنج تشریف ندارد پیش ما. کسی می داند شهران، اگر فرض بفرمایید اگر الان تحصیل آب یا تراب نکند، اون وقت توجه کردید شب که شد تو تیاره است در آسمان، نه تیمم ممکن است نه وضو گرفتن ممکن است، فرزنا آبم نیست اونجا که تیمم بشود. توجه کردید این یه مقدمه است. در این صورت اگر بداند که بله در مغرب متمکن نخواهد شد، اصلا از طهور، طهور متمکن نخواهد شد، فاقد طهورن خواهد شد، تعلم هم واجب نمی شود، چون که می داند برای این که ملاک فوت نمی شود اصلا. و اما در صورتی که می داند نه، در اون وقت تمکن از طهور پیدا می کند، چه تیممش چه وضوش فرق نمی کند، متمکن می شود. ولیکن الان اگر تعلم نکند صلات مغرب را، اون وقت نمیتواند اتیان بکند. این اگر تعلم نکند در نتیجه صلات مغرب را ترکی بکند، تفویت ملاک کرده است، مؤاخذه است، امرش هم لغو نمیشود که قدرت از ناحیه مقدمات اوسع بشود، قدرت از ناحیه مقدمات دخل در استیفاء ملاک باشد، و قدرت از ناحیه سایر مقدمات دخل در ملاک داشته باشد. هیچ منافاتی با هم دیگر نیست، قیود مختلف است، مقدمات مختلف است. و من هنا ما از روایاتی که در باب وجوب تعلم وارد شده است کشف نکردیم که سایر مقدمات عبادات هم، توجه کردید که مقدمات وجودیه که همون ملاک تعلم را دارند، اونها هم واجب است قبل الوقت انسان اونها را تحصیل بکند، هیچ ملتزم نشدیم این را، و سرش هم همین است. بعد وقتی که این زور شد، بله یه شاهدی ذکر بکنیم که نتیجه حرف ما این شد که وجوب غیری مقدمه تابع فعلیت ملاک ذل مقدمه است. این را هم معنا کردیم، معنای فعلیت ملاک این است، مولا که لحاظ می کند عمل را که در ظرف العمل است، توجه کردید یا ظرف تکلیف است، مولا می‌بیند قدرت به اون فعل در زمان تکلیف و در زمان العمل شرط استیفاست و الا فعل خودش ملاک دارد، از عاجز فوت می شود، که نسبت به قدرت در اون زمان ملاک معلق نیست، فعلیت دارد اون ملاک معلق به قدرت در اون زمان نیست. بدون جد قدرت، قدرت شرط استیفا فقط می شود. و اما در مواردی که قدرت فعلیت الملاک نشد، یعنی فعل علا تقدیر قدرت در اون زمان ملاک دارد، الان اگر قدرت داشته باشم و این قدرتم را تعزیز کنم، اون وقتی که من قدرت ندارم هیچ ملاک از من فوت نشده است. توجه کردید؟ هیچ ملاکی از من فوت نشده است. علازالک این حرف را که ما گفتیم، قدرت اگر دخل در ملاک داشته باشد، اونجا ملاک فعلی نیست، چون که ظرف عمل نرسیده است و قدرت در آن زمان دخیلی در ملاک است. بدون در تعزیز بکند اون وقت قادر نباشد، ملاک فوت نشده. و اما قدرت در آن زمان دخیل در استیفا بشود للملاک، ملاک فعلی است، امر غیری تابع این فعلیت الملاک است، فعلیت الملاک به این معنا. وقتی که این را گفتیم، ما یه مثالی میگوییم به این که ممکن است در یه زمانی امر غیری بشود، نتیجه حرف ما این شد، و در اون زمان امر به نزل مقدمه نیست. خب شاهد بر این چیه؟ شاهدی میخوام ذکر بکنم، این در شرط متأخر شاهدش را گفتیم. اونجایی که شرط متأخر شرط مأمور به بشود، مثل صوم مستحاضه‌ای که زن مستحاضه کسیره صوم را گرفته در امروز، شرطش این است که شبی که میاد امشب غسل بکند برای صلات مغرب و عشا، او شرط صحت صوم است. اگر یادتون باشد گفتیم وقتی که عمد صوم تمام شد، در رادیو الله اکبر اذان شروع شد، اون زن مستازم افطار می کند. زور دیگر که روزه گرفته است، این نازلنا می خاند افطار می کند. تکلیف صوم ساقط می شود، امر به ذل مقدمه ساقط می شود، اما امر غیری به اقتصال چیه؟ گفتیم می ماند. اگر مقدمه وجوب شرعی مولوی شده باشد می ماند. چرا امر به ذل مقدمه ساقط می شود؟ چون که بقاقش اثری ندارد. بنابراین که مقدمه واضح خودش یه وجوب مولوی دارد، دیگر امر به ذل مقدمه بقاقش لغو است. چون که معنای این که اغتسال در لیل شرط است، یعنی صومی را شاره میخواهد از این زن که متعقب بوده باشد، واقع تعقب را نه عنوان ها، واقع تعقب به اغسال را داشته باشد در لیل. خب اگر این وقتی که از آن الله اکبر گفت صومش متعقب است، که تکلیف ساقط شده است امتثالا، متعقب نیست ساقط شده است عصیانا، فرقی نمی کند. بدون زد امر به ذل مقدمه در عمدش تمام شده است، ولیکن امر به مقدمه می ماند. چرا؟ چون شاره می خواد امر میکنه که غسل را موجود بکن. توجه کردید؟ چون که مقدمه وجودی است دیگر، و همون ملاکی که به سایر مقدمات امر میکرد، به این مقدمه هم امر غیری دارد. پس فتح سلم ما ذکرنا، این کلام مشهوری که وجوب غیری با وجوب ذل مقدمه در فعلیت، یعنی در وجود و عدم وجود، اینها متلازمه نستن، نه این درست نیست. این وجوب غیری مقدمه بنا علی الملازمه تابع ملاکشه. ملاک در هر نحوی از امر کردن بود، شارب اون نحو امر میکند به امر غیری. یه وقت نتیجهش تقارن الوجوبین می شود کماه و الغالب، یه وقت نه تفکیک می شود که امر به غیری قبل از امر به ذل مقدمه بشود. چون که ترشوه ایرامون چه شده گفتیم که امر غیری ترشوه از امر به ذل مقدمه بکند. این حاصل نتیجه بحثه های ما شد. شما هستید و تطبیق در فکر. بعد مرحوم آخوند مسئله ای را در کفایه امام می کند و اون مسئله دوران الامر است بین این که شیعی قید بشود برای واجب، این قید واجب بشود یعنی شرط الواجب بشود، یا قید الوجوب بشود. اگر این قید واجب بوده باشد وجوب مطلق می شود، واجب مشروط است. یعنی وجوب واجب قید دارد، واجب مطلق می شود که وجوبش قید ندارد. و اما اگر این قید برگردد به وجوب، خود اون وجوب مشروط می شود که واجب مشروط اصطلاحی می شود، ولیکن متعلق الوجوب قید ندارد. امر دایر است. درست توجه کنید، شیعی قید بوده باشد برای وجوب یا قید بوده باشد برای واجب. چه اگر قید بوده باشد برای واجب، اون هم لازم تحصیل می شود چون مقدمه واجب است. اگر مقدور است قابل لازم تحصیل است، اگر مقدور نیست چه هیچ. کلام در این است، این امر مقدور او غیر المقدور که امرش دایر است قید واجب بشود یا قید الوجوب، اگر ما از ادله اجتهادیه نتوانستیم، مجتهد در مقام اجتهاد نتوانست از ادله تشخیص بدهد که این قید واجب است یا قید الوجوب، نوبت به اصول عملیه رسید. مرحوم آخوند که می فرماید در کفایه فل مرجع علی اصول العملیه، اگر از ادله اجتهادیه ید کاد کوتاه شد و نوبت به اصول عملیه رسید، اصل عملی چه چیز را اقتضا می کند؟ آنی که مشهور در کلمات است، بحث مفیدی است، درست دقت کنید. آنی که مشهور در کلمات است که بعضی ها اصلا متعرض نشدند به این مسئله ای که اصول عملیه مقتضاش چیه، اونهای کمی که متعرض شدند، اونها اینجور فرمودند در دوران الامر، ما هنوز اون امر را غیر اختیاری فرض می کنیم، در دوران این که این امر غیر اختیاری قید واجب است یا قید الوجوب، مقتضی اصل العملی این است که این قید الواجب است، نه این که قید الواجب است اصل اثبات می کند این راه، نه، اصل نتیجهش نتیجه تقیید الواجب است. اصل العملی نتیجهش همان تقیید الواجب است، نتیجه تقیید الواجب است. چرا؟ چون که رجوع می کنیم قبل از این امر دایر است اون قید تشریف بشود به نحو شرط مقارن، یا اون قید واجب بشود. توجه کردید که باید واجب با اون قید تیام بشود. قبل از حصول اون قید در خارج ما شکی می کنیم که اون فعل وجوبی دارد یا ندارد، چون که احتمال می دیم شرط مقارن واجب باشد و قبل از حصول اون قید اصل ذل مقدمه وجوبی نداشته باشد. پس نتیجتن این است بعد از حصول قید قطعا تکلیف است، چون قید به واجب بخورد چون قید به وجوب بخورد قطعا تکلیف است. پس قبل از حصول اون قید شک داریم که اصل تکلیفی به اون ذل مقدمه متوجه شده است، متعلق شده است یا نه. استصحاب عدم تعلق و تکلیف به اون فعل قبل از حصول اون قید این استصحاب جاری است. اگر گفتید استصحاب در شبهات حکمی و حجیتی ندارد، از حالت البراءه که اون پدر همه است، دیگر او که نمی میرد، او که زنده است، لفن امت ما لایعلمون، نمی داند مکلف که قبل از رسول این گید، این فعل براش واجب است یا واجب نیست. خب نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که این واجب، بله توجه کردید، نتیجه این می شود که این واجب واجب مشروط است، یعنی قبل از حصول اون گید بلی وجوبی در بین نیست. نتیجه عملی همین می شود که قبل از حصول اون گید اگر واجبی مقدماتی دارد که رب ما بر مکلف اتفاق بیفتد که اگر اونها را تحصیل نکند بعد براش ممکن نمی شود، نه تحصیل و مقدمات هم لازم نیست. خورده صبر بکنید. خب چی می شود نتیجه؟ این درست نیست حرفتون ها، توجه کردیم میام الان خودم خواهدم آمد از من. شما یه خورده صبر بکنید. و اما در جایی که می دانیم وجوب مشروط است، درست توجه کنید، می دانیم وجوب مشروط است، واجب قیدی ندارد، می دانیم که وجوب مشروط است، ولیکن نمی دانیم مشروط است به این شی به نحو شرط مقارن، که اگر این شی موجود شد مقارنن از با او تکلیف موجود می شود، یا مشروط است به این قید به نحو شرط متأخر، به نحوی که اگر این قید در فیما بعد موجود می شود در ظرفش تشریف به فعل من الاول است. الکلام نتیجه می شود، دیگر نتیجتن شکی می کنیم قبل از حصول این قید وجوبی بر ذیل مقدمه متعلق است یا نه، چون که احتمال می دیم شرط مقارن باشد. باز استصحاب عدم تعلق تکلیف به این فعل واجب قبل حصول قید جاری است، اگر او نبوده باشد لا اقل من البراءت. ربما تو ذهن یه شبهه میاد، همینی که ایشان میگویند درست توجه کنید، تفصیلش را من بگویم، تفصیل داستان را. میگویند تارتن شیعی هم قید الوجوب است و هم قید الواجب، که هم قید وجوب است و هم قید الواجب، مثل دخول الوقت فی الصلات، که انسان وقتی که مغرب شد صلات مغرب که واجب می شود، این غروب شمس و دخول اللیل کمان که شرط تکلیف است، شرط واجب هم هست، شرط صحت صلات هم هست. نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود که فرض کنید برای مغرب به اندازه یه رکعت مانده داخل بشود، یه رکعت مانده که اذان بگویند، اون اذان صحیح ها که مغرب اون وقت داخل می شود، یه به اندازه یه رکعت مانده است. خب شخصی شروع میکنه که خب ما وضو چی داریم، همه چیز مهیا، صلات مغرب من را شروع کنیم، در اسنا وقت داخل میشود، دیگه الله اکبر شروع به صلات مغرب کرد قبل الوقت برکتین، در اسنا وقت داخل شد، توجه کردیم، میگوییم نمازش باطل است. چرا؟ به جهت اینجا میگوییم که بله این وقت شرط صحت است، ولو در اسنا تکلیف میاد، توجه کردید، این داخل بشود به عمل، چون که من به این عمل بر من واجب خواهد شد بعد از یه آنی، من به عمل داخل میشوم که خوب تکلیفم آمد امتثال کرده باشد، این ولو وقت شرط تکلیف است، ولیکن شرط صحت عمل هم است، این عمل شرط صحت را ندارد و ازش بدون جد محکوم به بطلان است. و اما اگر این زور نشد، به ظهر به اندازه یه رکعت مانده، مکلف می داند بر این که توجه کردید، یا ظهر شده است، فرض بفرمایید ظهرم شد، اون شخص می داند که ظهر شد، بعد از دو رکعت نماز خواندن از صلات ظهر بخوانم که الان وقت داخل شده ها شروع به نماز بکنم، بعد از دو رکعت من بالغ میشم، تاریخش مضبوط است. توجه کردید که 15 سالم بعد از زمانی که به اندازه دو رکعت نماز است بلوغ بله محقق میشوند. اون شخصی که در اوان بلوغشه این علم را دارد که اگر داخل به صلات ظهر شد، توجه کردی در اثنا بالغ میشوند. خب داخل به صلات ظهر شد، در اثنا هم که بلوغ حاصل شد نماز را تمام کرد، نمازش چجور است؟ میتونی صحیح است، خدا التماس را خدا قبول کند. خب چه فرق شد ما بین بلوغ در اثنا و ما بین دخول وقتی فی الاثنا؟ این فرقش چیه؟ فرقش این است بلوغ شرط صحت عمل نیست، بلوغ فقط شرط الوجوب است. بدون جهت وقتی که این وقت بعد از ظهر داخل به نماز ظهر شد، این شخص غیر بالغ میگوید من نمازی را شروع می کنم که بعد از دو بله فرض کنید 1 دقیقه یا 2 دقیقه بر من واجب می شود. عیبی ندارد، قصد قربت به این معنا محقق می شود. عمل را هم که تمام کرد، توجه کردید بله عمل را صحیح انتیان کرده است، تکلیفم ساقط شد. چرا؟ چون که شارع نماز ظهر را به کسی واجب کرده است که صلات ظهر را نخوانده باشد، این خوان دیگر تمام شد. این در اثنا بالغ شدنه، اما در وقت اینجور نیست. در وقت وقتی که در اثنا صلات وقت داخل می شود و نمازش باطل است، چون که وقت شرط صحت است. پس می بینید یه چیزی هم شرط الوجوب است هم شرط الواجب. بدون جهت گفته می شود شاید نظری وارکی ایشان هم به این است، شما که گفتید در دوران امر ما بین این که شیعی قید وجوب است یا قید واجب، دوران امر این است که اگر قید وجوب باشد دیگر قید واجب نیست، قید واجب باشد دیگر قید وجوب نیست. در این دورانی که شما فرض کردید، اگر فرض کردید این زور را، اونجا از حالت براعت از وجوب قبل حصول اون قید معارض است با از حالت براعت در قیدیت اون قید. چون در بحث اگر اکثر ارتباطی این زور است دیگر، امر دایی است که متعلق وجوب اکثر بشود، عبارت از 10 جز بشود یا 9 جز لا بشد، براعت در اکثر جاری می شود دیگر. فرقی نمی کند اون اکثر جز باشد یا شرط باشد، چون جنزا تصریح کرده دیگر، هم شیخ هم مرحوم آخوند هم دیگران، اون ایرا که در دوران لعن بین الاقل و اکثر ارتباطی این گفتیم در زایی که شیء زاید امرش مردد است بین جزئیت و عدم جزئیت، در شک ما بین شرطیت شیءین دل معمور به و عدم شرطیت شیءین، اونجا هم میاد این بس براعت از ناحیه تعلق وجوب به اکثر است، یعنی به مقید به مشروط به ما و مشروط. پس در ما نحنفی نتیجه می شود که از حالت البراعت در ناحیه وجوب، از حالت بر ناحیه براعت در ناحیه وجوب معارضه می کند با از حالت براعت در ناحیه تعلق الوجوب بالواجب. شما غیر از این حرفی دارید؟ این اگر این بوده باشد این حرف درست نیست. چرا؟ درست توجه کنید چرا. برای اینکه این دوتا از حالت براعت ها با هم دیگر تعارض ندارند. اونی که ما علم اجمالی داریم، درست توجه کنید، اونی که ما علم اجمالی داریم به ثبوت یکی از این قیدها، قیدیت در مقام ثبوت است. در مقام ثبوتی که هست، در مقام ثبوت این یا قید قید الواجب است یا قید قید الوجوب است. و اما اصلی که جاری می شود در اطراف علم اجمالی، ملاک معارضه این است که از جریان اینها لازم بیاد ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیفی ندیگر و الا اگر ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نیاد هر دو جاری می شود. آنی که موجب معارضه است ترخیص در مخالفت قطعیه است. توجه کردید کشاره اگر اون ترخیص را گفت هم اون رفع امت ما لا یعلمون را گفت هم این رفع ما لا یعلمون را گفت، از جریان هر دوتا لازم میاد ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه شاره ترخیص بدهد. نمیشه و شارهی که تکلیف دارد ترخیص بدهد در مخالفت، این نمیشود. و اما اگر مخالفت التزامیه لازم آمد که مرحوم آخوند میگوید، او عیب ندارد، او مانع نیست. لزوم مخالفت التزامیه محصولی ندارد. خب علی هذا ما شک میکنیم بلوغ سبی شرط فرد از نا میدانیم ها این را میدانیم شرط تکلیف از قید واجب نیست. فرد از نا اگر شک کردیم بلوغ سبی قید وجوب است یا قید واجب، توجه کرد شک کردیم، میگوییم اصل این است که نه قید وجوب است نه قید واجب. نتیجه است میشود، نتیجه این میشود که این سبی اگر نماز را شروع کرد قبل از بلوغش و نماز را تمام کرد میگیم این نماز صحیح است. چرا؟ بران که مخالفت قطعیه چی نکرده است، از حالت براعت در قیدیت میگه بلوغ قید واجب نیست، از حالت براعت از قیدیت از تکلیف میگوید بله تکلیف هم قیدی ندارد. قبل از وقت بعد از وقت سبی اگر در حال سباوت شروع در صلات کرد در اسنا بالغ شد میگیم صحیح است. چرا؟ چون که احتمال صحت واقعی هم میدیم، چون که احتمال میدیم در واقع قید وجوب بوده باشد و صلاتی کلان اتیام میکند که هنوز بالغ نشده است تا در اسنا بالغ میشه صحیح بشود، چون که احتمال میدیم این بلوغی که هست این بلوغی که از فرض بفرمایید قید تکلیف بوده باشد، قید تکلیف شده ای ندارد شروع کردن قبل از تکلیف، چون که قصد قربت حاصل می شود. پس مخالفت عملیه قطعیه لازم نمیاد از این جریان الاصلین. اونی که موجب تارز اصلین نافیه این است در اطراف علم اجمالی لزوم ترخیص در مخالفت قطعیه است و این لازم نمیاد. این کلام تتمتن ها اینجا تمام نشود، فکر کنید تا ببینیم کجا میرسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول بحث اوامر استاد تبریزی تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در صورتی بود که قیدی را می دانیم لا محاله این تقیید وارد است، این ما به وجوب الفعل به نحو شرط مقارن، یا این تقیید واجب است وارد است به خود واجب و وجوب مطلق است. عرض کردیم در این صورت استصحاب عدم تعلق الوجوب با اون فعل قبل از حصول این قید، این استصحاب جاری است و نتیجه واجب مشروط است. تا مادامی که این قید حاصل نشود وجوبی برای مکلف نیست. و عرض کردیم استصحاب یا اصالت البراء عن الوجوب اگر استصحاب در شبهات حکمی حجت نباشد، اصالت البراء از وجوب فعل قبل حصول القید این معارضه نمی کند و اصالت البراعتی عن وجوب الاکثر که وجوب متعلق به اکثر نشده است. حیثون که در ما نحن فیه از جریان الاصلین مخالفت عملیه لازم نمیاد، اونی که لازم میاد مخالفت التزامیه است که اصالت البراء عن وجوب الفعل قبل حصول القید اثبات اشتراط وجوب را نمی کند که وجوب وجوب مشروط است. نتیجتاً نه به ما به وجوب مشروط ملتزم شده ایم بنا گذاشته ایم، نه به واجبی که واجب خودش مشروط است به او بنا گذاشته ایم. غایت ما یلزم فی المقام این است و این هم مانع از جریان الاصل نیست. عرض کردیم اصل جاریست و منافاتی دارد. بله در یه صورت تعارض هست، نمیدانم فکر کردید یا فکر نکردید، اون یه صورت در صورتی است که اون واجب که احتمال میدیم قید به او بخورد و احتمال میدیم قید به وجوبش بخورد، اون واجب یه مقدمه ای داشته باشد، یه مقدمه ای وجودیه، اون واجب یه مقدمه ای وجودیه داشته باشد که اون مقدمه وجودیه مقدمه اختیاریه است. درست برایزم متوجه بشوید، اون واجب یه مقدمه ای دارد، اون مقدمه فعل اختیاری است و مقدمیتش هم در حال الاختیار است، چون که قیود واجب علا ضربین است، علا قسمین است، یک قسم از قیود برای واجب است که قیدیت آنها علل اطلاق است. معنای قیدیت علل اطلاق معناش این است که اگر اون قید متعذر بشود اصل تکلیف به واجب ساقط می شود، مثل قیدیت طهارت از حدث که الزام بین طهارت المائیت و ترابیه این قید صلات است. به نحوی که اگر این طهارت متعذر شد و شخص فاقد طهور این شد اصل تکلیف به صلات ندارد. این را می گویند قیدیت، قیدیت مطلقه، شی جزئیت مطلقه دارد یا شرطیت مطلقه دارد بر واجب. در حال اختیار و در حال اضطرار جزء و شرط است، نه اینکه در حال اضطرار باز امر است مقید به این واجب مقید به این است، نه، در حال اضطرار دیگر امر نمی شود، تکلیف ما لایطاق می شود. معنای جزئیت یا شرطیت مطلقه این است که اگر این قید جز او شرط متعذر شد اصل تکلیف به واجب به مشروط ساقط می شود، اصل امر به کل ساقط می شود. مثل طهارت از حدث همین زور است که بیگیم فاقد طهورین تکلیف به صلات ندارد. یک قید قید اختیاری می شود، یعنی اگر مکلف این قید را متمکن نشود قید از قیدیت ساقط می شود، خالی از قید را باید انسان اتیان بکند. مثل این که فرض بفرمایید انسان طهارت صوبش یا طهارت بدنش قید است برای صلات، ولیکن قیدیتش اختیاری است. اگر مکلف در ظرف العمل متمکن نیست از تطهیر صوب و بدن با همون بدن متنجس نماز بخواند، با اون صوب متنجسی که هست علی الظاهر عریان لازم نیست، با همون صوب متنجس نماز میخواند. پس علی هذا الاساس این قیدیت طهارت صوب و طهارت بدن قیدیت اختیاریست، قید اختیاریست. اگر فرض کردیم واجب مایی که قیدی که در مقام مردد است به وجوب برمی گردد به نحو شرط، بله به وجوب برمی گردد، ولیکن اگر به وجوب برگردد به نحو شرط مقارن برمی گردد، یا به واجب برمی گردد که اگر به واجب برگردد وجوب مطلق است، این واجب ما یک قید اختیاری دارد، یک مقدمه اختیاری دارد، که اون قید اختیاری اتفاقا طوری است که اگر مکلف قبل از حصول اون قید این مقدمه را اتیان نکند، بعد متمکن از این فعل اختیاری که قید اختیاری واجب است متمکن نخواهد شد. اون وقت اگر این مقدمه را اتیان نکرد، اون قید اگر حاصل شد، واجب را باید لخت اتیان کند، بدون این مقدمه اتیان بکند. فرض کرد، تصویر کردید فرض ما را لا محاله، قیدی هست مردد ما بین این که به خود وجوب برمی گردد به نحو شرط مقارن، یا اون قید برمی گردد به واجب که اگر قید واجب بشود وجوب مطلق است، قبل از حصول اون قید هم موجود است، وجوب ذل مقدمه واجب استقبالی می شود. یا این که فرض بفرمایید در این مورد این واجب ما یک قید آخری دارد، چون قید قید اختیاری است که اگر متعذر بشود اصل واجب را باید اتیان کرد بعد از سور اون قید، و اون قید اختیاری طوری است که مکلف اگر او را الان اتیان نکند، یعنی قبل از سور اون قید که امرش مردد است اتیان نکند، اتفاقا متمکن نخواهد شد از این قید بعد العمل، نمیتواند او را اتیان بکند. این ما در شهر داریم در مواردی که قید مردد است که قید الوجوب است یا قید الواجب است، مثل دخول لیلة الفطر. دخول لیلة الفطر مردد است که این قید وجوب اخراج الفطر است، تام به نحو شرط نگارین که تا مادامی که لیله عید الفطر وارد نشده است اخراج فطره بر مکلف واجب نیست، یا این که نه اخراج الفطره قید قید الواجب است، از اول که ماه رمضان است اخراج فطره واجب است، اما اخراج فطره ای که فطره مقید، اخراجش مقید است، اداء زکات مقید است، مثلا به دخول لیلة الفطر، اگر فرض کردیم این زور واجب یک قید اختیاری دارد که مکلف اگر اون قید اختیاری را قبل از دخول لیلة الفطر تحصیل نکند، اتفاقا متمکن از او نخواهد شد. توجه کردیم در این صورت ما نمیتوانیم بگوییم که اصل براءت هست از تکلیف از وجوب که دیروز جاری میکردیم، اصحاب عدم وجوب را جاری میکردیم، از حالت البراءه را جاری میکردیم، میگفتیم اون فعل قبل از حصول قید وجوبی ندارد، اینجور میگفتیم دیگر، و اصل این است که اون قید واجب هم مقید به او نیست، اصل براءت از تعلق وجوب به اکثر جاری می کردیم. توجه کردیم این را نمی توانیم جاری بکنیم، این دو تا اصل معارضه می افتند. چرا؟ برای آنکه اگر قید واجب نباشد، قید واجب نباشد، شروع به عمل قبل از حصول اون قید گفتیم عیبی ندارد. دیگر دیروز گذشت، چون که بلوغ قید صلات نیست، شروع به صلات قبل البلوغ عیبی ندارد. اینجور گفتیم دیگر. بدون جهت اگر کسی شروع بکند عمل را در این صورت قبل العمل، علم اجمالی دارد تکلیفی را مخالفت کرده است، مخالفت عملیه. اگر این قید وجوب بود، اون مقدمه را ترک کرده، اون مقدمه اختیاری را قبلا ترک کرده، چون که اصالت البراءه گفت که واجب نیست خیلی بر تو، یعنی مقدمهش عملا واجب نیست بر تو، دوندن ترک کردی. اگر قید الوجوب است، یعنی این قید نه قید است، این قیدی که امرش مردد است، قید است بر خود واجب، توجه کردید، یا امرش مردد است که قید بر خود واجب بشود یا قید بر وجوب بشود. اگر قید واجب است که عمل بدون این صحیح نیست، این شروعش قبل از حصول این قید باطل است، چون قبل از حصول قید شروع به عمل کرده است. و اگر قید الواجب است، این شروعش توجه کردید، بله این باطل است، عمل باطل می شود. دیگر این یکی از دو کار خلاف شرع را کرده است، یا اون مقدمه اختیاریه را قبلن که ترک کرده است او جایز نبود، توجه کردید، مقدمه اختیاریه ترکش جایز نبود چون که وجوب مطلق بود، قیدی نداشت، تحصیل مقدمه واجب مطلق هم واجب بود، این فرض بفرمایید او را مخالفت کرده است، تحصیل قید را نکرده، یا اونش جایز نیست، یا الان که شروع کرده است به عمل قبل حصول القید، اینش باطل است، توجه کردید، اینش باطل است. بران که اگر این قید الواجب بوده باشد، اتیان به این عمل قبل از حصول این قید، این عمل محکوم به بطلان است. پس که انما، توجه کردید، که انما مقتضای وجوب براءت از وجوب قبل حصول القید، مقتضاش این است که این قیدی که هست ولی به وجوب بر نمی گردد، یعنی اون مقدمه فعلا واجب تحصیل نیست. مقتضای این که براءت از تعلق وجوب به اکثر است، معناش این است که شروع به اون واجب قبل از حصول اون قیدی که امرش مردد است، شروع عیب ندارد، زایز است. مقتضای دو تا براءت اینه. دیگر دوباره عرض می کنم، متوجه بوده باشید، این فعلی که واجب ماست، بذارید مثال فرضی بگم که روشن‌تر بشود، این دخول لیله فطره، چون که مثال تحقیقی ندارم، گشتم تو ذهنم نیامد مثال تحقیقی، این دخول لیله که امر دایره است، قید وجوب الفطره بوده باشد و که امر دایره است دخول لیله العید، قید الواجب بوده باشد، یعنی قید اخراج باشد. فرض کردیم به فرض چاره برای اخراج الفطره که واجب است، یک قید اختیاری دارد که انسان موقع اخراج فطره‌ای که هست باید غسل داشته باشد، با غسل اخراج فطره بکند. غسل کردن یه مقدمه فرض کنید اختیاری است، فعل اختیاری است، دیگر وجوب غیری متعلق می شود، خودش هم قید اختیاری است، یعنی اگر مستر نشد، مستر شد، متمکن نشد، غسل ترک شده ای بندارد، فطره را باید خارج کند، قید اختیاری است. این مکلفی که هست در شب، در هنوز شب عید فطر وارد نشده، این آبی دارد که اون آب را الان میتواند نگه بدارد برای فردا، چه فردا غسل کند موقع اخراج فطر با او، ولیکن آب دیگری نیست براش. خب از حالت البراءه، از وجوب فطره قبل از دخول لیلت الفطر، مقتضاش چیه؟ این است که نگه داشتن این آب لازم نیست، بریزم. توجه کردید؟ این از حالت البراءه معناش اینه دیگه، از حالت البراءه از وجوب اخراج الفطره قبل از لیله فطر، این است که این آب را بریزم، تکلیفی نداری تو فعلا. و از اون طرف اصالت البراءه از تقید اخراج فطره به دخول لیله، معناش این است که شروع به اخراج فطره را قبل از دخول لیله میتوانی بکنی، چون قیدیت ندارد دیگه، قیدیت نداشت. بدون جهت کسی که اون آب را ریخت و اخراج فطره را شروع کرد قبل از دخول لیل، علم دارد یه تکلیف را مخالفت شده از قطعاً، قسم حضرت عباسی هم میخورد ها، هیچ جای شبهه نیست. میگه اگر واجبی شه است، توجه کردید، واجب من مطلق بود، قید، توجه کردید، قید به وجوب برمیگشت، قید به واجب برمیگشت، وجوب من مطلق بود، شروع به این اخراجم باطل بود. شروع به اخراج چون که قبل از حصول اون قید شده است، واجب قید ندارد. و اما اگر فرض بفرمایید قیدی که هست قید به واجب برمی گشت، این شروعش جایز نیست. و اگر وجوب مطلق بود، اون وجوب مطلق بود، این غسل را که قبل از دخول لیله آبش را ریخت نکرد، غسل را یا آب را نگه نداشت، توجه کردید، اینش جایز نیست. پس علی کل تقدیر این شخص اگر به اصالت البراءت در ناحیه وجوب رجوع کند که وجوب قبل از دخول لیله فطر نیست، مقتضاش این است که این آب را بریز. و اگر رجوع بکند به براءت از ناحیه تقید اخراج الفطره، توجه کردید، به دخول لیله که اصل براءت از قیدیت دخول لیله است بر اخراج، یعنی اخراج فطره را قبل از لیله میتوانی شروع بکنی، این مقتضاش اینه دیگه. دو تا اصل اگر جاری بشوند لازمش ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیفی است که معلوم بالاجمال است. اون تکلیف عبارت از این است که یا تحصیل کردن و نگه داشتن اون آب برای من واجب بود، یا شروع کردن به عمل قبل از حصول خیر قید بر من جایز نبود، یا اون تکلیف وجوبی بود که واجب بود آب را نگه بدارم، یا بر من جایز نبود داخل به عمل بشوم قبل از حصول القید. از این اصلینی که ما گفتیم لازم میاد بر این که یکی از این تکلیفین را مخالفت بکند، منتها یکی حکم تکلیفی است که آب را باید نگه بدارد. اون عدم جواز در ناحیه شروع کردن به عمل، اون عدم جواز وضعی است، یعنی اون عمل باطل است، اون عمل باید تدارک بشود. چرمودید؟ نباشد، لازم نیست. اگر قید واجب نیست میشه شروع کرد. یه چیزی بگو. نباشد که ما به قصد اگر گوش کنید آقای من، اگر عمل است در عمل قصد قربت میخواهیم، بیشتر از قصد قربت نمیخواهیم، عبادت است، یعنی واجب توسلی است، چه هیچ قصد قربت. گوش کنید آقای من، این که میگید امتثال نمی شود این دعواست، نداشته باشد این امر در اسنا داخل می شود. درست توجه کنید، اگر در عمل طوری تقدیم کند که در اسنا تکلیف متوجه نشود، اون اصلا عملی را که تکلیف ندارد شخص مکلف نیست، اتیان کرده، اصلا نمیدونیم اون عمل ملاک دارد یا نه، او را نمیگویی. میگیم عمل در اسنا عمل تکلیف متوجه میشود، قید حاصل میشود، تکلیف متوجه میشود و ظاهر تکلیف هم این است که اون کسی که اون فعل را نیاورده بیاورد، این داخل شده به فعل، معناش این است که این فعل را تمام بکند، مقتضاش اینه. ماند قصد گروبت، قصد گروبت هم این است که چون شرط واجب نیست، مثل شروع کردن سبی هست به عمل قبل از اینکه به حد بلوغ برسد، ولی این وارد می شود به عمل چون که این عملی است که بعد از یک آن امر می شود به او، من به واسطه اون امر اتیان می کنم، اگر اون امر بعد از یه آن وارد نمی شد من اتیان نمی کردم. این قصد گروبت در این کافی است، اضافه فعل است، قصد گروبت امتثال اضافه فعل به خدا می خواهد، اون اضافه کافیست. بله عمل را تمام بکند بعد تکلیف بیاد، این عمل دیگر مثل آقا واجب نمی شود. توجه کردید، خود این شخص هم فرض بفرمایید، خود این شخص عملی را که تیان کرده مثل آقا واجب نمی شود. این عمل صحیح است یا غیر صحیح هنوز مهم ما نیست در او بحث کنید، فرض ما اینه، درست توجه کنید، شروع به عملی است که در اسنا تکلیف فعلی می شود، در اسنا اون عمل اگر قید واجب باشد اون عمل باطله، چرا؟ چون که عمل با اون قید باید اتیان بشود، اخراج فطره باید مقارن با دخول اللیل بوده باشد، این اخراج را که شروع کرده است قبل دخول اللیل شروع کرده است، این فایده ای ندارد. و اما اگر شرط الوجوب بوده باشد اخراج دخول اللیله، نه این اخراج صحیح است چون اخراج قیدی ندارد، فقط اخراجی که هست زکات هست، قصد قربت میخواهد از قبیل عبادات هست، اما موقت قید ندارد، مشروط نیست صحتش به اون قید. پس علازالک مقتضای اصالت البراءه از وجوب اخراج فطره قبل از دخول لیله، مقتضاش این است که اون غسل کردن در قبل دخول لیله، حفظ آب کردن بر تا واجب نیست، چون وجوب نیست، زیر مقدمه واجب نیست تا اون مقدمش هم واجب بشود. و مقتضای اصالت البراءت از اون تقید خود واجب این است که واجب را قبل از تکلیف میتوانی شروع کنی، چون شرط عمل نیست، شرط صحت عمل نیست. بدون جهت اگر عمل را کسی قبل از حصول قید شروع کند و اون مقدمه اختیاری را تحصیل نکند، قطع دارد که یه تکلیف را مخالفت کرده، یا وجوب حفظ الماء را که اگر واجب مطلق بوده او را باید حفظ کند، شروع در عملش عیب ندارد قبل اون حصول قید، یا اگر این تکلیف مطلق نبوده است، واجب مشروط بوده است، این شروعش به عمل قبل الوقت محکوم به بطلان است. چرا؟ چون که شروع قبل حصول دخول لیله شروع به عمل کرده است و این عمل دینده شروع فاقد قید است. مثل این است که انسان دینده شروع در عمل در صلات فرض بفرمایید شرطش را نداشته باشد، طهارت از حدث نداشته باشد، در اثنای نماز تیمم کند یا وضو بگیرد، سجور باطل است، چون که قید باید مقارنه با عمل موجود بشود. پس این شخص علمی اجمالی پیدا می کند، نمی دانم این فرضی را که ما تأمل خیلی روش کرده ایم درک شد یا درک نشد، بله خیلی، بله خیلی، بله 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 هر دو ممکن است. آخ یه چیز ساده است، درست توجه کنید، یه دفعه دیگرم بگویم، عرض می کنم امر دایر است، عیب ندارد تکرارش، عیب ندارد، شاید شما تأمل کنید یه خدشه اید از توش در بیارید. عرض می کنم بر این که امر دایر است، دخول لیله، لیله فطر قید وجوب زکات بوده باشد، که لیله داخل نشود زکات واجب نیست. امر دایر است این دخول لیله شرط صحت اخراج زکات بوده باشد، وجوبش من قبل است. عرض می کنم اگر این زور فعلی یه مقدمه اختیاریه داشته باشد که تکلیف غیری به او متعلق می شود و خودش هم در حال اختیار مقدمیت دارد، در حال اضطرار ساقط می شود. عرض می کنم در این فرض فقط اصالت البراءه از وجوب اخراج زکات قبل دخول لیله با اصالت البراءه از تقید اخراج فطره به دخول لیله متعارضه نمی شود. چرا؟ بران که مقتضای اصالت البراءه از وجوب اخراج فطره قبل دخول لیله معناش این است که این آب را که بعد متمکن از غسل نمی شوی اگر نگه بداری، الان نگه داشتن واجب نیست، بگیست، چون وجوبی نیست که مثل ریختن ما قبل الوقت است، اینجور می شود دیگر، جایز است. و مقتضای اصالت البراءه از قیدیت اون قید مشکوک بر واجب این است که اون عمل را قبل از حصول این قید می توانی شروع کنی، چون شرط صحتش نیست، اینجور دیگر. پس کسی این آب را بریزد و عمل را هم قبل از حصول آن قید شروع کند، قطع و یقین پیدا می کند یه تکلیفی را مخالفت کرده است. اگر وجوب مطلق بود آب ریخترش را مخالفت کرده است که آب را نگه نداشته است. اگر واجب مقید بود، توجه کردید، واجب مقید بود، این شروع در عمل کرده است، این را مخالفت کرده است، قبل از حصول قید شروع به واجب کرده است، اینش جایز نیست. پس علازال کل اساس در غیر این فرض از حالت البراعت از وجود معارضه ندارد و نتیجه هم نتیجه واجب مشروط به شرط المقارن گرفته می شود. و گفتیم در اون مورد استصحاب عدم وجود قبل حصول القید و اصحالت البراعه از وجود قبل حصول القید با اصحالت براعت از قیدیت معارضه ای ندارند. با اون بیانی که گفتیم غایت اون چیزی که لازم میاد مخالفت التزامی است، چون که استصحاب براعت از وجود قبل حصول القید اثبات نمی کند که واجب واجب مشروط است، نه من به واجب مشروط ملتزم شده ام، چون که استصحاب اصالت برای اثبات اشتراط وجوب را نمی کند، نه هم به واجب واجبی که قید دارد به او ملتزم شده ام. این مخالفت غایت را مخالفت التزامی است. و اما در این فرضی که گفتیم مخالفت مخالفت عملیه می شود. گذشتیم این را. پس اگر ما خواستیم به اصل عملی رجوع کنیم، اصل عملی مقتضاش همین از شرط کردن. ولیکن آیا از خطاب و تکلیف می شود استفاده کرد که این قید که نمی دانیم به واجب برمی گردد یا به خود وجوب برمی گردد که واجب واجب مشروط بشود؟ افرض بر این که شک کردیم طهارتی که در صلات معتبر است، این طهارت طهارت از حد است، شرط وجوب صلات است یا شرط واجب است؟ شرط وجوب صلات نیست. افرض اگر مردد شد، شیخ قدس الله نفسه شریف یعنی شیخ انصاری ادعا کرده است هر وقت امر قیدی مردد شد بر این که به خود وجوب برمی گردد، توجه کردید که واجب واجب مشروط بشود به اصطلاح المشهور، یا به ماده برمی گردد که اون واجب بوده باشد، واجب مقید به اون قیدی بشود، مقتضای اطلاق الخطاب اقتضا می کند که قید به واجب برگردد. مقتضای اطلاق الخطاب اقتضا می کند که قید به واجب برگردد، به ماده برگردد، وجوبش وجوب مطلق باشد. به چه بیان؟ ایشان دو وجه دو بیان دارد، یعنی دو وجه دارد در این استدلالش که قید به ماده برمی گردد. ایشان فرموده است بر این که اطلاق در ناحیه هیئت شمولی است، ولیکن اطلاق در ناحیه ماده اطلاق بدلی است. وقتی که شارع میگوید صلو، یعنی یجب الصلات، صلات نسبت به طهارت اطلاق دارد، وجوب هم نسبت به تقیدش به طهارت اطلاق دارد، اما اطلاق وجوب اطلاق شمولی است. معنا می کنم اطلاق شمولی را تا مشتبه نشود به شما که اطلاق شمولی یعنی چه. یعنی اگر این قید به ماده برگردد، هیئت در اطلاقش بماند، وجوب شامل می شود هم وجود حال وجود طهارت را، هم حال عدم وجود طهارت را. شما وقتی که ظهر شد میگیم طهارت شرط وجوب نیست، آخه اینجور میگیم. ظهر شد وضو هم داشته باشید میگوییم نماز براتون واجب است، وضو هم نداشته باشد مکلف باز میگیم نماز واجب است، چون که طهارت قید صلات است. پس اطلاق در ناحیه هیئت شمولی است، هم شامل میشود وجوب آن فعل، وجوب ذل مقدمه، هم خون حالی را که قید حاصل بشود و هم اون صورتی را که قید حاصل نشود، هر دوتا را میگیرد معن. وجوب در هر دو حال هست معن، هر دوتا را میگیرد. چه جور اکرم العالم تمام افراد عالم را میگیرد، اینجا هم سل وجوب تمام حالات را میگیرد، که یکی حال وجود طهاره، یکی عدم وجود، حال عدم وجود طهارت است. و اما اطلاق در ناحیه صلات که ماده است، بدلی است. بدلی یعنی چه؟ یعنی شارع صرف وجود طبیعی و صلات را می‌خواهد. صرف وجود طبیعی و صلات به یه فرد موجود می‌شود، یه فرد را می‌خواهد و دلیل می شود یکی از این افراد را بیاور. ایشان فرموده است پس اطلاق در ناحیه هیئت شمولی است و اطلاق در ناحیه ماده و دلیل است. و هرگاه این کبرای کلی، هرگاه امر دایری بشود، ما در اطلاق شمولی تصرف بکنیم و اطلاق شمولی را قیدی بزنیم یا اطلاق بدلی را قید بزنیم، باید ما اطلاق بدلی را قید بزنیم، اطلاق شمولی مقدم می شود. هر وقت امر دایر شد که ما اطلاق شمولی را قید بزنیم یا اطلاق بدلی را، در اطلاق بدلی باید تصرف بشود. اطلاق بدلی اولا به تصرف است. این یه وجه هست که فرموده است. صاحب کفایه در کفایه ای که هست به این حرف اشکال می کند. درست توجه کنید اشکال صاحب کفایه را. می گد بله احد الخطابین عموم شمولی داشته باشد و دیگری اگر عموم بدلی داشته باشد، ولیکن عموم در عموم شمولی بالوضع بوده باشد، ولیکن عموم در عموم بدلی بالاطلاق بوده باشد. اونجا همین جور از عام وضعی مقدم است بر عام فرض بفرمایید اطلاقی. مثل این که شارع بگوید اکرم کل عالمین، توجه کردی، یا بگوید لا تکرم ای فاسقین. لا تکریم ای فاسقین، این مثال دوم را بگیرید تا به اشکال در نخورید. لا تکریم ای فاسقین، این عمومش عموم وضعی است دیگر، ای از کلماتی است که وضع بر عموم شده است. در مقابل این یک خطابی بوده باشد که اکرم العالم، عالمی را اکرام بکنه، اکرم عالمن، اون عالمن شامل می شود هم عالم فاسق هم عالم عادل را. می بینید عموم شمولی و عموم بدلی تعارض می کنند در عالم فاسق. لا تکریم ای فاسقین می که اکرامش نکن، اکرم عالمن می که او را هم می تونی اکرام بکنی. اینجاست که چون که عموم در یکی بالوضع است و در دیگری بالاطلاق است، عموم وضعی مقدم می شود. چرا؟ چون که مقدمات اطلاق تمام نمی شود در اون دیگری. یکی از مقدمات اطلاق عبارت از این است که توجه کردید مولا قیدی بیان نکند. خب لا تکریم ای فاسقین بیان است دیگر، بیشتر از او که بیان نمی شود. عموم او، عموم وضعی او بیان است، چون که یکی از مقدمات اطلاق در ناحیه مطلق تمام نمی شود، عام وضعی مقدم می شود. این به واسطه شمولیت و بدلیت نیست، این به واسطه این است که در یکی خطاب عموم وضعی است، در دیگری اطلاقی با بود دال وضعی مقدمات حکمت در اون دیگری تمام نمی شود. بدون زد اگر عکس شد، عموم بدلی بل وضع است، میگه اکرم عالمن ای عالمین، توجه کردی؟ اون یکی که این عموم وضعی است، ولیکن اون دیگری بل اطلاق است که گفته لا تکریم الفاسق. لا تکریم الفاسق ادات عموم که نداره. خب لا تکریم الفاسق عالم فاسق را میگیرد، اکرم عالمن ای عالمین اونم عالم فاسق را میگیرد. اینجا هم بدلی مقدم است. چرا؟ چون که عمومش بل وضع است، میگه ای عالمین. اون مقدمات اطلاق دیگر در ناحیه لا تکریم الفاسق تمام نمی شود. یک از مقدمات اطلاق این است که بیان بر قید نداشته باشد، عام وضعی به وضعش بیان است. پس یا شیخ الانصاری عموم شمولی بودن یا بدلی بودن دخل در تقدیم و تأخیر ندارد. اونی که دخل در تقدیم و تأخیر دارد این است که عموم در یکی از خطابین بالوضع بشود، در دیگری بالاطلاق بشود. اونجاست که در ما نحرفی اون عامی که فرض بفرمایید بالوضع است مقدم میشود و سرش هم معلوم است، چون که مقدمات اطلاق در اون دیگری تمام نمیشود. و اما در جایی که عموم حد در هر دوتا بالاطلاق شد که فرض کلام ما این است، وجب الصلات یا اقیم الصلات اطلاق هیئت هم که دلالت می کند بر عموم شمولی که وجوب عام است و شامل است حال بود طهارت و نبود طهارت را، اون هم بل اطلاق است، به مقدمات الحکمت است. صلات هم مقید به طهارت نیست، صلات را بیار حدث داشته باشی یا طهارت داشته باشی، اون هم بل اطلاق و مقدمات حکمت است، اون عام بدلی که یه صلات می خواهد. خب در این صورت قیدی وارد شده است، نمیدانیم به اون اطلاق شمولی وارد شده است که از هیئت استفاده می شود یا به اطلاق بدلی وارد شده است. اینجا چرا اطلاق شمولی را مقدم بکنیم به اطلاق بدلی؟ وجهی ندارد. وضعی که ما در اون مثال ها مقدم می کردیم عموم را یکی را بر دیگری، چون که دلالت احد ما تنزیزی بود، دلالت وضعی داشت، کل ای دلالت بر عموم می کرد، استیعاب و استدراک بدلی یا شمولی. و اما اون دیگری دلالتش معلق بود به تمامیت مقدمات حکمت، با بودون دال تنزیزی مقدمات تمام نمی شود. پس علا حاضر اساس، توجه کردید این حرف شیخ نیست، لال شیخ تمام نیست، نتیجه حرفهای مرحوم آخوند اینه تا که اگر هیئت دلالتش وضعی بود می گفتیم سیغیف الوز شده است بر وجوب مطلق بر واجب مطلق وضع شده، استعمالش در واجب مشروط چه چیز است؟ مجاز است. اگر این را می گفتیم که دل هیئت دلالت بر اون واجب مطلق شده است، وضع بر او شده است، دلالتش دلالت وضعی است، ولیکن واجب که عبارت از صلات است، مطلق است، لا مقید، او به مقدمات حکمت است. مقتضای فرمایش مرحوم آخوند چه بود؟ مقتضای فرمایش مرحوم، جواب مرحوم آخوند این است که بله، حرف شیخ تمام بود. تصرف در ماده می شود نه در هیئت، چون که دلالتش بالوضع است. ولیکن متاسفانه این که صیغه فعل وضع بر مطلق انشای وجوب شده است، سابقا گفتیم دلالتش بر این که وجوب مطلق است، این بالاطلاق و مقدمات حکمت است. این جواب مرحوم آخوند صحیح است دانه تا برسیم ببینیم.